الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحث در مورد دوم از دوران امر بین تعیین و تأخیر بود و طبق این تصور مرحوم استاد و آقایان دیگه اونجایی بود که دوران امر بین تعیین و تأخیر در مبحث حجیت باشه. مثال معروفش هم حالا هم در بحث خبر واحد، چون عده‌ای از اصحاب معتقدن که در مورد خبر متعارضین حتی اگر به اصطلاح احدهما مزیتی داشته باشه باز هم تأخیر هست. عرض کردم به طور کلی یکی از مبانی که از قدیم در باب خبرین متعارضین بوده مسئله تأخیر، این به طور کلی خیلی نافعه. ما همیشه به اصطلاح یک قواعد کلی و یک نکات کلی رو عرض میکنیم. در میان علمای ما از همون قدیم، مراد ما از قدیم از اولین تقریبا نوشته هایی که ما در باب تعارض داریم، اون نوشته های اولیه فعلا به ما نرسیده لکن اجمالا از اونها خبر داریم. ما در میان فهارس اصحاب کتبی رو که در باب تعارض نوشته شده از قدیم ترین زمان موسی بن جعفر سامبانه، روایاتی که در تعارض داریم از زمان امام صادقه، لکن تألیفات از زمان امام موسی بن جعفر. تألیفات کمی بوده که ما نرسیده اسمش، فعلا بیشتر اطلاع داریم. عرض کردیم از همون قدیم یه مسلکی بوده بین اصحاب نام تأخیر که ظاهر کلینیست، مرحوم کلینی هم ظاهرن قالب تأخیره، لکن به یک معنای خاصی چون در خلال بحث اگه اشاره به این مبنا میشه اونجا عرض میکنه. یه مبنای دیگری شاید عده‌ای بیشتر داشتن از اصحاب ما، مخصوصا بغدادی ها، مبنای طرح. مختصر مبنای طرح اینه که ما روایاتی رو که مخالف با کتاب و سنته اینا رو طرح میکنیم، حالا یا مخالف کتاب سنت و شواهدی ها جاش توضیحش اینجا نیست، و یک خبر رو قبول میکنیم. بلکه این مبنای طرح در عدم تعارض همگاهی جاری بوده که توضیحش در محل خود. این مبنا رو از مثل یونس بن عبدالرحمن و اینها میشه پیدا کرد که از اصحاب امام کاظم ببنده. مبنای سومی که اهل سنت هم نسبتاً داشتن و غیر ما هم داشتن، مبنای جمع. پس اول تأخیر، این خیلی نکته لطیفی است که همیشه در ذهنتون باشه، مبانی اصحاب در باب تعارض. یکی تأخیر بود که از قدما مرحوم کلینی در مقدمه کافی ازش معلوم میشه. دو، مبنای طرح بود که از امثال یونس و اینها واضح میشه و امثال صدوق حالا با یک نحوی. سوم، مبنای جمع بود که عده از علمای اهل سنت مثلا حتی این کتاب رساله ایزاه که مال قاضی نعمانه، این در حقیقت جمع بین روایات متعارضه از کتب قدیم اسماعیلی ها، ایشون هم قائل مبنای جمعه. چهره معروف اصحاب ما مرحوم شیخ طوسی، ایشون هم قائل مبنای جمعه، الجمع مهما امکن اولا من الطرح. مبنای سوم مبنای طرح، مبنای چهارم مبنای ترجیحه که تقریبا از بعد از علامه به بعد بیشتر این مبنا الان مطرحه. الان هم زمان ما بیشتر این مبنا، مبنای ترجیح. پس مجموعاً اقوال اصحاب ما در باب تعارض چهار تاست: تأخیر است، طرح است، جمع است و ترجیح، که فعلا حتی در حوزه های ما فعلا بیشتر روی مسلک ترجیح کار میکنه و بحثاشون بیشتر روی مسلک ترجیح. این مسلک در قدمای اصحاب نبوده و حتی این روایت عمر بن حنظله که اهمه در این بابه در اونجا ذکر نشده. بله، بین اصحاب متأخرتر ما مثل کفایی هم غالب تأخیره، اما تخییر کفایه غیر از تخییر مرحوم کلینی. تخییر کفایه ناشی از این است که ادله حجیت هر دور میگیره، دلیل نداریم که ذل مزیت مقدم بکنه. خب این هم از مصادیق دوران انبین تعیین و تخییره. خود این دو تا روایت داریم، یکیش مزیت داره، فرض کنیم مثلا ادهی بهش عمل کنه، من با اصح و سندنه مثلا افصح و مفدله، مزیتی داره، یکیش نداره، یکیش سر ایشون میگه فهمون میکنه به هر دو میتونه عمل بکنه. تخییر در مقام حجیت هم این حجت باشه همون، یکیش میتونه عکس بکنه. لازم نیست به ذل مزیه و ذل مرجح عمل بشه. روشن شد؟ پس اونم مصداق همینه که اینجا دوران هم بین تعیین و تخییر، یعنی خصوص ذل مزیه رو عکس بکنیم یا مخیریم بین دو خبر، این میشه تخییر. پس تخییری که دوران هم بین تعیین تخییر، عرض کردم دیروز مثال بارزش که در میان اهل سنت اصولا مطرح بوده، از اول مطرح بوده، مسئله دوران بین تعیین تخییر در فتوای صحابه. تقریبا در دنیای اسلام مشروطه این مسئله که این مصداق بودونه، چون ما این مسئله هایی نوشتن مصادیقش رو توضیح ندن و خیال میشه مثلا اینها یه چیزای ذهنیست که ما پیدا کردیم، نه، این واقعیت داشت. واقعیتش این بود که ما مخیریم بین صحابه یا در هر مسئله به اعلم صحابه مراجعه کنیم. مثلا در این مسئله 5 تا از صحابه رأی دارن، بین هر کدام مخیریم، یا اگر در میان اونهایی که اعلم هست رأیشون و نظرشون، نه نقل روایت. نقل روایت بحث دیگری است. پس هم توی نقل روایت بحث تأخیر مطرحه. روشن شد نقل روایت؟ البته اونم بوده، چون اصلا تو روایت خود اهل سنت هست دیگه، تو ذیل حدیث ثقلین یک متنش اینه، ولا تعلموهم فانهم اعلى منكم، اصلا تصریح اعلم داره. اشاره به همین هم هست، لیکن خب عرض کردم بعد این بحثی که مطرح شد که ما مثلا بعضی از صحابه مزیت دارن، اعلم ان اقزان افقه هم، لیکن لازم نیست مخیرین. پس بحث تعیین و تخییری که ما دیروز مثال زدیم، چون عرض کردم بحث تأخیر در حجیت رو الان مطرح کرده مرحوم ناینی هم، آی خوی خوب مطرح کردن و عکس کردن به تعیین، این که رأی آی خوی بود. بله، اما ناینی هم ایشون آورده، عرض کردم فقط آی خوی خود بحث واجب تعیین و تأخیر در حجیت رو خود ایشان متعرض نشدن، خود مرحوم استاد قدس الله نفسه. گفتم ناینی در صفحه 433 این در دوران انبین تعیین تخییر، وقتی در صفحه 420 خود تخییر حجتین رو مطرح کردم، خود مرحوم ناینی، مرحوم استاد این بحث مطرح نکردم، چون نکردم برای تطمیم بحث ما عبارت مرحوم ناینی رو میخونیم. پس در اینجا اون تخییری که الان مشهوره، دو تا تأخیر رو مرحوم ناینی روشن شد، دو تا تأخیر، دو تا مسئله معروفه در منبعین ترین تأخیر، یکی باب تعارض که در باب خبره، یکی در باب فتوا. البته مباحث تعیین تأخیر منحصر به این نیست، در باب قضاوت هم هست، دو تا مشتهده، آیا یکیشون افضله یا اعلمه، یا اعلم علمای بلد، حالا بعضیش هم احتیاط وجوبی کردن لااقل اعلم علمای بلد باشه، دوستا مجتهدن، آیا به هر دو میتونیم مراجعه برای قضاوت بکنیم بنابر ولایت فقیه در مرحله قضاوت، یا باید به علم مراجعه کنیم؟ اونجا هم تعیین تأخیر هست، از اختصاص نداره این بحث دوران به این تعیین تأخیر، اختصاص به این دو مورد نداره. اما اونی که در کلمات اصحاب در اینجا بیشتر مطرح شده، یکی مورد روایت، یکی هم مورد فتواست. فتواش هم که خب دیگه الان زمان ما دیگه زیاد در کتب فتوایی ما مطرحه که تقلید علم لازم هست یا نه، این نکتهش هم اینجا از نکته اصولیش البته، چون مسئله تقلید علم یه خصوصات فقهی داره، اون خصوصات فقهیش تو فقه باز متعرض شد، اون خصوصت اصولیش اینجاست، مخیر بین دو مجتهد یا خصوص مجتهد علم. مرحوم لالی میفهم القسم الثالث از تخییر ناشئ عن تعارض الحجتین و تنافی الطریقین، دو تا حجت با هم تنافی داشته باشن، که تعارض فتوی المجتهدین المتساویین، البته ایشان در تعارض فتوی مجتهدین و معد در خبره معتب از تساویه ما، این تخییر رو مثال تخییر زده. اما در رو هم به این تعیین تخییر اگر شک بکنیم در همین مطلب، از کنیم در کتاب کفایه معتقده که عمل به مرجحات نمیشه، مرجحات مستحبه، به قول آقایون عمل به مرجحات نمیشه، این خبر هم عدله حجیت داره، اون خبر هم داره، بله احد ما مزیت داره، این مزیت کاری نمیکنه، شما مخیر. فبناءً علی المختار، خب اولا در این عبارتی که مرحوم ناینی بوده، من عمدن عرض کردم بعضی وقت عبارتی میخوایم برای نکات فنی جایی که نکته فنی داره قادم رد میشه، این دوتا رو از یک باب قرار دادن، یکی فتوایی که روایت، این دوتا رو من سابقا عرض کردم عبارتی مشهور است بین جمله از اعلام، نه همشون الله آقای خوی قبول ندارن، و اون این که اصل اولی در تعارض خبرین تساقط هست و در تعارض فتوا تخییره، یعنی چند دفعه عرض کردن به قول خودشون جزء اسرار مگوی فن و اصوله علای حالن، لکن عده این دوتا رو فرق نگذاشتن، مثل عبارت ناینی تعارض فتوا رو با تعارض روایت فرق نگذاشتن. چطور میشه که اصل اولی در تعارض روایات تساقط باشه و در تعارض فتوا تخییر باشه؟ حالا ایشون هر دو رو از یک باب گرفتن، مرحوم استادم همینطور هر دو رو از یک باب. وقف بناءً علی المختار فی باب طرق و الامارات من ان المجهول فیها نفس الحجیه و طریقیه و الوسطیه فی الاثبات. خب حالا این تعبیرات ایشانه، عرض کردم در باب حجیت و حقیقت حجیت که مثلا میگیم خبر واحد حجته، یا مثلا میگیم اجماع منقول حجته، یا شهرت فتوای حجته، عرض کردیم در کتاب رسائل، اگر چون ممکن از آن تدریس بفرمایید اینجور جمع جور نباشه، ایشون در مبحث زنش اصل اولی رو عدم حجیت زن قرار دادن، بعد 5 تا رو خارج کردن، 5 مورد رو خارج کردن، حجیت ظواهر هست، ظواهر کتاب، حجیت خبر واحد هست، حجیت شهرت فتوایی هست، حجیت اجماع منقول هست و حجیت قول لغوی. این 5 تا رو ایشون خارج کردن از اصل حجیت. این حجیت چیه؟ حجیت خبر واحد یعنی چی؟ این بحث حجیت رو عرض کردیم، اینا دیگه از ابحاث 100% کلیدی بحث اصوله که حجیت یعنی چی؟ عرض کردیم یک رئیس که الان مرحوم ناینی و مرحوم آزیا و مرحوم استاد دارن و خیلی هم روش اصرار دارن که حجیت تطمیم کشفه، و سر علمیش رو عرض کردیم، حالا چون عبارت ایشان خودش مشعر نیست، نگاه به عبارت ایشان نفرمده، اون معنا رو در نظر بگیریم، سر علمیش یک کلمه است، حجیت رو مسابقه با کشف میدونن، دقت کنید، حجیت رو دائر مدار کشف میدونن. و اگر کاشف تام بود حجت تام، کاشف ناقص بود حجت ناقص، کاشف اصلا نبود حجت هم نداره، اصلا مثل چی؟ شک، شک هیچ نوع کشفی نداره، هیچ نوع حجیت هم نداره. در علم کاشف تامه، کشف تامه، حجت تامه، لذا قائل به حجیت ذاتی هم، چون کشف و قول آقایون ذاتی علم، حالا ذاتی وابی ساقوزی یا برهان یا دباقل و از دیگه شون ذات علم نه ذاتیه، و سعیش هم همینه، کشف این علم ذات علم، اگرم باشه به وابی ساقوزی به باب برهان بیشتر میخوره، انتظاری باشه. الان این کیف ماکان حجیت رو تابع کشف، لذا ایشون نظر مبارکشون اینه، مرحوم ناینی حجیت رو تصمیم کشف. حالا اینجا تعبیر کردن طریقیه وسطیه من دون ان یحدث فی معدد طریق مصلحتون به سبب قیام طریق علی، چون اهل سنت ادعیشون از علمای شیعه هم شاید کم حالا قائلن که بر اثر قیام حجت یک حکم پیدا میشه، حالا بعضی گفتن حکم واقعی پیدا میشه، بعضی گفتن حکم ظاهری پیدا میشه، بعضی گفتن نه مصلحتی هست، حالا حکم نیست، لااقل مصلحتی هست که جبران میکنه، جبران مفاد میکنه. ایشون میگه نه هیچ مصلحتی نیست. این مراد ایشون از مصلحت یعنی هیچ نکته ای رو ایجاد نمیکنه، چون کشف میدونی شأنش فقط کاشفیت و ارائه است، مثل آینه. شما در آینه که یک چیزی میبینی هیچ عوض نمیکنه، زشت باشه زشت نشون میده، زیبا باشه زیبا، هیچ تغییر نمیده. به خلاف مثلا فرض کنید جراحی، جراحی که میکنه ممکنه طرف زشت رو زیبا کنه، زیبا رو زشت بود. پس ایشون بخواد بگه اگر خبر واحد آمد یا فتوا آمد، در این عبارت ایشون فتوا مثل خبر واحد، البته من عمدن خوندم انصافش فتوا با خبر واحد فرق، خبر واحد طریق صرف، فتوا طریق صرف نیست. یعنی در خبر واحد هیچ عنصر حدسی نیست، اصلا شأن خبر واحد اینه که درش عنصر حدسی نباشه. به شما میگه من از حرم آمدم، حرم باز بود، کنده با شما داریم میبینیم در حرم باز، خبر واحد معنیش اینه. اما در فتوا عنصر حدسی هست، حالا هرچی میخواد واقع باشه غیر واقع باشه، چون شخصیت شخص در فتوا مؤثره. فقیه تازه کاری باشه، فقیه کنه کنه، فقیه بزرگواری باشه، فقیه ضعیفی باشه، مثلا مشتهد ضعیفی باشه، عنصر حدس در فتوا مؤثر. من یواش یواش میگم که بین این دوتا، فرق این دوتا، یکی بحث فتوا و یکی بحث روایت، یواش یواش به این دوتا فرق روشن بشه، چون ایشون آوردن یکی گرفتن. ایشون میگه فرق نمیکنه. من توضیحاتش عرض کردم، چون مرحوم شیخ در اول زن راجع به این مطلب داره، هم بحث حجیت و بنده حساب و تفسیر عرض کردم. اونی که در دنیای اسلام پیدا شد، اینا چون متاسفانه آیون علمای ما مخصوصا بعد از شیخ و به احترام شیخ کمتر مراجعه شده به اصل مسئله، اونی که ابتداعا در دنیای اسلام پیدا شد فتوا بود، ولذا این بحث که حجیت فتوا چیه در حقیقت زمان صحابه مطرحه، این بحثی نبوده که بعد بیان. اون حدیث معروفی رو که ابو موسی اشعری نقل کرده که البته ما قبول نداریم، ان الحاکم اذا اخطا فاصاب فله اجران و ان اذا اجتهد فاصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر واحد. دقت بکنید، این از زمان صحابه است. عرض کردم بحث تصویب اساسش در فتوا بوده، در خبر. و این که ایشین دین که مثلا میان مشتبق همون حجت یک حکم واقعی میشه و تعجب میکنه از این حرف، این نکته فنیش این چیزایی نیست که اینا هست. ببینید این نکته فنیش این بوده، در زمان صحابه بعد از رسول الله مسائل پیدا شد، مخصوصا زمان عمر دومی خیلی هم توسعه فتوحات شد، برخورد با مسائل جدید کردن. چند مثالشه، چند مورد حالا عرض کردم. مثال دقت کنین، اون زاویه بحث دقت کنین. از اون ور میگفتن این مسئله در قرآن و سنت نیست، این اشتباه نشه ما الان بگیم در قرآن و سنت نیست با فاصله 1400 مثلا 20 سال قبله. اونا که میگفتن چون زمان رسول الله درک کردن، پس اینا حرفشون این بود که این مسئله در کتاب و سنت نیست، این حرف صحابه است، اشتباه نشه. وقت ما چه کارش بکنیم؟ اینجا طرحی که عمر داد دو عنصر رو در دنیای اسلام وارد کرد، این دو تا عنصر زمان عمر وارد شدن، یکی مسئله اجماع، یکی مسئله قیاس. البته اون وقت قیاس نمی گفتن، رأی می گفتن. از که این خود سنی هم دارن، در قرن اول رأی می گفتن، در قرن دوم قیاس می گفتن. رأی و اجماع وارد شد. پس این که مرحوم نایی نوشته فتوا المجتهد یا تعارض الخبر، اول در فتوا نازل شد. در فتوا هم خوب دقت کنیم، مفروض این بود که این نیست در شریعت. همون مثال معروف که مثلا کسی شباب خود و فامیل عمر شوهر و خواهر عمرم بود، خودش میگفت که مشکل نداره، حالا مثلا پیغمبر چیزی قرار نداره. و بعضی هم گفتن شلاقش بزنیم، بعضی هم گفتن چند تا گوشی بزنیم، با کفشش بزنیم، 40 تا، بعضی 10 تا. حضرت امیر فرمودن نه، چون در قرآن حد قذف آمده، حد قذف، قذف یعنی تهمت ناروا. چون آدمی که شراب میخوره نامربوط میگه، حرفای فحش میده، الفاظ قبیح به کار میبره، پس اینو حدش از قرآن است. این اسمش رأی بود، رأی این بود. امروز ما در اصطلاح خودمون به جای رأی و قیاس میگیم فضا سازی اصطلاحا، چون عده از حدود در قرآن حدود 4-5 تا، چون بعضیش را حد هست یا نه نمیخوام وارد تفاصیلش بشم، 4-5 تا حد، مثل حد سرقت، مثل حد زنا، مثل حد محارب، جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا، یه مقدار حدود در قرآن بود. اینا گفتن با فضا سازی برای این مورد هم حد پیدا بکنه. اسم این فضا سازی رأی بود. ما میگیم فضا هست، میگه فضا سازی مناسب تو این حدودی که در قرآن با قذف آدم شرابخور پرت و پلا میگه فحاشی میکنه، الفاظ زشت به کار میاره، لذا به این نسبت میده. اینه که منشأ دقت کردیم اینجا این بحث مطرح شد. حالا که آمدن صحابه گفتن حکم حد شرب خمر 80 تاست، آیا این حکم واقعا جعل میشه؟ چون محفوظ اینکه در کتاب سنت نبود، روشن شد مشکل دنیای اسلام چی بود. این رو ما چجور تصویر بکنیم؟ لذا این نحوه تصویر در حقیقت غیر از اون نحوه تصویر که الان ما در دنیا در قوانین داریم، این نحوه تصویر این شد در کتاب. الان هم شما فکر بکنید این از زمان صحابه شروع شد الی یوم هذا، در کتاب و سنت نیست. عمر از دو راه وارد میشد، یکی همین راه وعی و قیاس و اینا، یکی هم اجماع. اجماع عرض کردم میشه مجلس مشورتی داشت، امروز میگن امروز هم مجلس استشاره میگن، غیر از مجلس شورای شورای عمومیه، یه مجلس مشابه سنا، مجلس سنا، یه مجلسی خودش انتخابه انتصابی بود، شورای مردم نبود. به اسم 15 تا از اهل مکه بودن که مهاجرین بهشون میگفتن، 15 تا بزرگان اهل مدینه بودن. همین اصطلاح اهل حل و عقد، این اول اون در آورد، اینا رو جمع کرده اهل حل و عقد 15 تا از زن هم میرن جز همین ها، جز مهاجرین، این تو که ذکر کردن اسمشون، تل هست، زبیر هست، سعد هست، ادهی بیسه کیه سعد قیس، ادهی از مهاجرین، ادهی از انصار، 30 نفر با اینا مشورت میگه، یه رأی که قبول میکردم یاد عرضه میکرد تو مسجد، این رأی را بود. این شد دیر برای اجماع. اجماع اینجوری درست شد، قیاس هم اینجوری درست شد، قیاس هم در دنیا اسلام. پس در حقیقت اون بحثی که بود در حقیقت حجیت، این من چند بار تکرار میکنم به خاطر ارزش فراوانی که داره، شما هم الان فکر میتونید بکنید خب اینو با چی کارش بکنیم؟ یک رأیی که فی ما بعد پیدا شد، حالا که خدا بر رسول نفرمود اصلا حکم نداره، این ظاهری ها دنبال اینه. برضا ظاهری ها داود ابن علی اصفهانی که حدود غیبت برضا زمان امام حادیث، ایشون هم مثل ما به شدت با قیاس مخالفه. ایشون هم میگه چرا قیاس بکنی؟ خدا حکم شرب خمر نفرموده، نه در کتاب هم در سنت نداره. و ما کان ربک نسیا، اینه تصاحب ابن حزم در کتاب هاشو ظاهریه زیاد به کار میبره، ما کان ربک نسیا نیست نداریم. یک رأی فیما بعد این شد، یک رأی این شد که نه ما این را قبول بکنیم، یک رأی که الان ماها توی ماها تو شیعه شاید مثلا تمایل پیدا میشه بین بعضی از ما یوسف ما به روشن فکرها، حالا این بحث اصولی سربته، بیایم اینا رو نوعی بر حمله بر حکم ولایی بکنیم، مثلا چرا از این راه ها بریم؟ مثلا یه نوع حکم ولاییست، لذا پس اون در زمان عمر، عمر زکات بر اسب قرار داد، پیغمبر قرار نداد. این سنی ها دارن، ما هم داریم، مثل که عمر یه دینار قرار داد از تمی دو دینارش کردن، یعنی مالیات اسب دو دینار، عوارض مالیات زکات، خب اینو حکم ولایی قرار بدیم. الان در فقهای ما در رساله عملیه نوشتن یستحب و زکات و خیر، ما هم عرض کردیم شواهدش اینشون نمیده استحباب رو. یه امام قرار دادن، امام دیگه بر میدارن، امام دیگه کم و زیاد میکنه، یکی کم میکنه، یکی زیاد میکنه، حکم ولایی قرار بدیم اصلا. اصلا چرا بیاین تو حکم اولی؟ اهل سنت این حکم اولی قرار دادن، توش گیر کردن، چیکارش بکنیم؟ این نظریه تصویب که اگر دیروز آن تشکیل داشتن عرض کردیم، معظم فقهای اهل سنت قائل به این تصویب اشعریه که در کتاب‌های ما معروفه به تصویب نیست، تصویب اشعری نیست، این رو در کتاب احکام عامدی به معظم فقها نسبت میده. اینا به این معنا خوب دقت بکنید، اینا میگفتن همین که آمدن صحابه این قرار دادن با فتوا، فتوا مراد این بود، این اسمش فتوا نبود، اسمش اجتهاد بود، اسمش در اون زمان رأی بود و تحری، تحری زیاد میگفتن، تحرا، تحرا یعنی اخذ به احرا، که این زیربنای این شد یواش یواش که اصلا زن در شریعت حجته. زیربناها رو دقت بکنید، زن مرادشون از زن، اگه در یک موردی شما دو تا احتمال دادین، یک احتمال ارجح بود با شواهد علمی، نه هر کسی این احتمال بده، این اسمش زن میگذاشتن، اسمش اجتهاد میگذاشتن، اسمش تحری میگذاشتن، یعنی اخذ به احرا. این مطرح شد که در شریعت این حجته. خب طبعا تقریب این که این حجته در طول زمان این مقدمات کم و زیاد شد، تراشیده شد، اضافه شد، کم شد، شد دلیل رابع مقدمات انسداد، بحث انسداد. اون بحث انسداد شکل نهایی ادله حجیت زن در احکام شرعیه. از بعد از حجیت زن، خب گفتن اگه زن حجت باشه به طریق اولا علم حجته، اگه زن حجت باشه. این حجیت علم که از هر راهی بشه، این در حقیقت در متون اهل سنت آمد، بعد در فقهای ما و اصول ما سرایت کرد، در کلمات علامه و غیر علامه علم و حجیت علم مطرح شد. روشن شد این زمینه های کار. اولین کسانی که جلو این حرف ایستادن اخباریان. فیروزم عرض کردم ما چند تا مسئله کلیدی داریم که اخباری ها مخالفن، یکیش هم علمه. اخباری ها میگن ما دلیل نداریم اینکه علم در احکام شرعی از هر راهی پیدا شد، شما از راه قیاس علم پیدا بکنید. اصولی ها میگوتن حجته، اون جایی که اخباری ایستاد نه این علم حجت نیست، چون شارع نهی از قیاس کرده، میخواد علم پیدا بشه نشه. حالا در چون این مباحث حجیت هستیم الان، این یک مقدار مباحث توضیح بدن که اون ذهنیت عمومی، چون کل فقه دیگه، این مطلبی که من عرض کردم براتون این کل فقه، نه فقط کل اصوله، اون زمینه ها براتون کاملا روشن بشه. پس بنابراین اصل مسئله تصویب و اینکه حجیت یعنی جعل بدل یا به قول ایشون مصلحت یا حکم یا به سبب قیام طریق، این نبوده، طریق نبوده، اصلش اجتهاد مجتهد بوده در جایی که حکم واقعی نداریم، روایت نداریم، آیه نداریم. این در زمان صحابه راحت میگفتن نداریم، چون میگفتن کسی از رسول در باب شراب چیزی میگفتن نه خب نداریم، در قرآن هم که نیست، پس نداریم. لذا این بعدها این مسئله الان هم فکر کنید شما روشن شد، واقعا هم بشین فکر بکنید لطیفه، وقتی اینو چیکارش بکنید؟ اینا ادعا آمدن گفتن طبق همین نظر جعل حکم واقعی میشه. خب همین مشکل معروف، وقتی که حکم نبوده چطور به نظر من جعل حکم میشه؟ خب این به ذهن میاد دیگه. ادعاشون اینجور تصریح میکنن، میگن درسته در این مسئله حکم نداریم، خب دقت کنید، لکن اگر بنا بود خدا حکم جعل بکنه، مناسب با این سایر جعل ها همین 80 تازیانه رو جعل میکرد. روشن شد کلمه تصویب اصا ها تصویب، یعنی باید فرض شما یک چیزی بکن تا به او برسه دیگه، شما که میگین حکم نداریم، اگر حکم نداریم چطور تصویب موقعی مطرح بکن؟ این در کلمات اهل سنت دارم عرض میکنم، از خودم از کلام اینا. ببینید یک چیزی در صحابه انجام شد، لذا الان مثلا شما میگه خب به جای بحثا میاد این حکمه، میگفتن یه عده احکام در اسلام نیست، بیایم اینا رو در دایره احکام ولایی قرار بدیم، فقه ولایی قرار بدیم، فقه حکومتی. اینم یه راه دیگه بود دیگه. حرفی آقای مطهری داره که این حکم عمر که متعتان، اینو ما یه حکم حکومتی عمر قرار بدیم، اگه مثلا خلاف ازش بر حق باشه حکم. البته ما در بحث وضع فقیه عرض کردیم حق نداره خلیفه، ما اونجا توضیح دادیم احکام رو حق نداره برداره ولو به حکم حکومتی، میتونه محدود بکنه، این درسته، اما یعنی میتونه در کیفیت اجرا، چون احکام تابع مصالح و ملاکات واقعی هستن، اینطور نیست که فرد بشر بتونه اونها رو برداره. بله گاهی پیش میاد، اینو ما قبول داریم، گاهی پیش میاد که اجرای یک حکم در جامعه ایجاد مشکل بکنه، این هست، این واقعیتیه، حالا کار به عمر هم نداریم، این واقعیتیه. مثلا الان اگر در فرض کنیم جمهوری اسلامی ایران بخوان دیه یهودی و نصرانی رو که مثلا در روایت 800 درهمه در مقابل 10000 درهم که دیه مسلمانه، یعنی یک رو 12.5، یک دهم هم نیست، از یک دهم کمتره، خب این در دنیای فعلی مشکل ایجاد میکنه، اونا هم دیه مسلمان ها رو در اروپا آمریکا کم میکنن، چون اونجا کم میکنن هم کم میکنن، فهم نمیکنه، مشکل ایجاد میکنه. حالا گاهی میشه یک حکم به خاطر بعضی از قضایای اجتماعی مشکل ایجاد میکنه، اینجا یک راهش همینه که عمر گفت متعتان گفت تعالی عهد رسول و نحرمه، یه راه دیگهش که با توضیح دیم تو بحث ولایت فقیه، نه این راه رو نباید بره، محدودیت ایجاد بکنه، یک راه رو، چون بالاخره یه مشکلی است محدوده، ممکن 10 سال دیگه برداشته بشه، مشکل 5 سال دیگه برداشته بشه، چون احکام شرعی تابع ملاکات هم نمیشه با وجود ملاکات اونها رو از بین برد. دیگه خیلی بحث تو بحث کردیم، از بحث مدار خارج شدیم به خاطر نکات فراوانی که در اینجا هست. از کنم پس بنابراین خوب دقت بکنید، این بحث حجیت که حجیت یعنی جعل بدل یعنی طریقیت صرف، این در حقیقت از اونجا شروع شد، اصلش هم در اجتهاد صحابه شروع شد، اصلش هم این بود که مفروغ عن بود که حکم واقعی نیست، ولذا یک راه حلش هم مثل ظاهری ها بعد آمدن گفت اگه حکم واقعی نیست ما چرا دخالت بکنیم، اصلا قیاس نمی کنیم، نه اجماع، لذا ظاهری ها نه اجماع قبول دارن نه قیاس، مثل ما هستن مثل شیعه نه اجماع رو قبول دارن نه قیاس، فقط ظاهری ها توی مسئله اجماع میگن اگر صحابه اجماع کردن کاشف از قول رسول اللهه، این احتمال هم هست، چون ظاهری از به نظرم داود ابن علی سال 250 وفاتشه، به نظرم اگه حافظم خراب نشده باشه 253، نگاه کنید داود ابن علی اصفهانی به اسم مؤسس فرقه ظاهری 250-253 وفاتش، قاعدتا یه چیزی در حدود مثلا 200 سال قبل از مرحوم سید مرتضی است وفاتن، 180 سال قبل از سید مرتضی است، احتمال داره مکتب بغداد هم از این راه متأثر شده باشه، این احتمال هست، شیعه همونه که قبول کردن اجماع رو مثل سید مرتضی، قومی ها که قبول نکردن، بغدادی ها که اجماع رو قبول کردن رفتن رو همین کاشفیه، لیکن کاشف از قول امام، قیاس هم که دیگه شیعه حجت ندونست، در باب قیاس هم دنبال حجتی قیاس شیعه اجماع نره، نمیدونم این شاره رو چند شد، این در اول کار، لذا اقوالی که آمد، یک این حکم الله واقعی است، واقعا حکم نبوده، حالا که مجتهد ها نه هر فردی نظرش رسید طبق او جعل حکم میشه، دو این حکم ظاهری است، حکم واقعی نیست، سه این حکم واقعی است به این معنا که خدا حکم نداره، اما اگر حکم میکرد این کارو میکرد، اگر حکم میکرد این کارو میکرد، اینه اگر بنا بود خدا در باب شراب حدی قرار بده همون 80 شلاق بود، اینم در میان اهل سنت، این در قرن اول، در قرن اواخر قرن اول چون حرکت فقه خیلی رواج پیدا کرد و بعد قرن دوم، تدریجا از قرن دوم مسائل اصول هی شروع کرد بروز پیدا کردن، مثل مسئله حجت خبر واحد، این خبر واحد طریق است به احکام، این دیگه مال قرن دومه، این مال قرن اول نیست، اون وقت در بحث خبرم همین آمد، این عبارت آمدی که میگه ادهی هم در خبر، پس اصل مطلب در اجتهاد بود به قول برام نایین در فتوا بود، بعد تو خبر آمد، اما در خبر یه مشکل دیگری بود، چون خبر طریق صرفه، میگه حدثنی فلان قال حدثنی فلان، این طریق صرفه. بعدم خبر قرن دوم ممکنه حکم واقعی بوده بینو نرسیده، اون تو قرن اول بود که میگفت حکم نیست، روشن شد. بله در بحث خبر هم عده‌ای از اهل سنت همون راهی رو که در فتوا بود رفتن. خب عده‌ایشون نرفتن، گفتن بابا بحث خبر غیر از فتواست. و تدریجا این مسئله مطرح شد، خیلی بینشون شهرت پیدا کرده که اصل اولی در تعارض خبر تساقطه، چون طریقیت صرف داره، و اصل اولی در فتوا تخییره. هر کدوم رو میتونی انتخاب. یه بخشین وقت خارج شده که می طولانی صحبت کردیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بقیه